سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
زندگی ضرورتی برای بندگی،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل با این مقدمه بحث رو شروع کردیم که انسان از راه‌های مختلفی میتونه به ضرورت دینداری برسه. یکی از این راه که از خداشناسی شروع بکنه انسان، بعد اقتضای مقام ربوبی امر و نهی به بندگان است، این رو بپذیره و این حق خداست که اطاعت بشود و فرامینش مطاع باشد و بعد او فرمانی صادر کرده است و فرمانهای فراوانی در مجموعه‌ای به نام دین، پس باید آن را پذیرفت. ضمانت چنین موضوعی هم بهشت و جهنم الهی است که جزئی از عقاید معتقدین به پروردگار عالم و سخنان پیامبران الهی است. راه دیگر این است که انسان از طریق انسان شناسی و ضرورت‌های وجودی انسان به ضرورت دین پی ببره و وقتی انسان به خودش نگاه می‌کنه یه خواسته‌های رویینی می‌بینه، یه خواسته‌های زیرین و پنهانتری رو. خواسته‌های پنهانتر او بیشتر دلالت میکنن بر ضرورت خداپرستی. اون خواسته های پنهانتر رو کشف کنه، بفهمه که نیاز به دینداری داره، نیاز به خدایی داره که جز از طریق دینداری به او نخواهد رسید. دینداری را پاسخی به نیازهای پنهان پیدا شده وجود خودش ببینه. این هم یک راه. راه سومی هم برای ضرورت دینداری یافتیم که اون راه سوم گفتیم عمومیت و فراگیریش سهل‌تره، تواضع بیشتری هم در انسان ایجاد می‌کنه. عمومیت و فراگیریش سهل‌تره یعنی این که کمتر آدمی هست که نتونه از این راه سوم اقدام بکنه، برعکس دو راه قبلی که انسان‌های شایسته‌ای میتونن از اون دو راه وارد عرصه دینداری بشن. راه سوم چی بود؟ این که ما دینداری را ضرورت زندگی بدانیم. ما میخواهیم زندگی کنیم، ما مجبوریم زندگی کنیم، ما باید با هم زندگی کنیم، ما نمیتوانیم تنهایی زندگی کنیم و زندگی مجموعه ای از برنامه هاست، برنامه‌های منظم یا نامنظم در مراحل و سطوح مختلف. زندگی درگیری با طبیعت است، درگیری انسان‌ها با یکدیگر، تعاون انسان بین انسان‌ها، تعامل بین انسان و طبیعت. زندگی یک رودخانه خروشان است، نمی‌شود در این رودخانه بدون برنامه دین شنا کرد، نمی‌شود بدون برنامه دین قایقرانی کرد و به ساحل یا به مقصود رسید. زندگی اقتضا می کند که ما دینداری کنیم. این راه سوم رو بنا شد در موردش صحبت کنیم. الان توجه ها به زندگی زیادتر شده. آدم از طریق منطق زندگی می تونه ضرورت دینداری رو جا بندازه. بنبسته های انواع زندگی کردن ها خودشون رو نشون دادن. آدم برای باز کردن این بن‌بسته‌ها و عبور از این موانع چاره‌ای جز مراجعه به دین نداره. امروزه کسی طرحی نو برای یک زندگی خوب نداره. دیگه هر کی هر چی طرحی داشته بالاخره آورده روی کار و رو صحنه آورده و همه با شکست‌های فراوان مردم رو دچار یأس و ناامیدی کردن، همون یأسی که قبل از ظهور باید رخ بده. وقتی که ما بر اساس ضرورت زندگی به بندگی برسیم، توی جامعه راحت میشه این بندگی رو فراگیر کرد. کسی خلاف بندگی که نابود کننده زندگی است رفتار بکنه، مورد مذمت همه قرار میگیره. نهی از منکر رواج پیدا خواهد کرد. آدم ها بدون این که عمیقا خدا را بشناسند و حق خدا را بر ربوبیت درک کنند، بدون این که عمیقا خود را بشناسند و نیاز خود را به عبودیت درک کنند، به دلیل ضرورت زندگی محتاجند که بندگی کنند. و این چیز بدی نیست، خیلی هم خوب اتفاقا. شاید باید از همین راه جلو رفت. نکته ای رو اضافه کنم و بعد به اصولی در این باره بپردازم، و اون این که بعضی وقتا خوب اون آدمایی که از سر معرفت به خدا تا اون حدی که دارن، یا از سر معرفت نفس تا اون حدی که دارن، رسیدن به ضرورت بندگی، یه لحظه صبر کنن، بیان از طریق ضرورت زندگی برسن به ضرورت بندگی. اینجوری تواضعشون بیشتر میشه. میترسم اونجوری خیلی خودشون زیادی تحویل بگیرن. اینجا بهتر میتونن بگن لا یمکن الفرار من حکومتک، من اصلا جای دیگه نمیتونستم برم. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، کس دیگر رو صدا میزدم اصلا من جواب نمیداد. من بیچارم اومدم در خونت، مضطرم اومدم، نه اینکه من لطف کردم شما رو تشخیص دادم در بین این همه انسانهای جاهل. ما شما را شناختیم، گفتیم چشم، برای یکی الف بای زندگی خود مونده بودی. بنده خدا اومدی قیافه میگیری برای من، منتم میذاری که حالا ما را شما را خدا پسندیدیم. میخوام نپسندی صد سال سیا با این همه تکبر و بالاخره غروری که داری. بعضی اینجوری هم یه غرور میگیردشون، غرور بندگی عجب خیلی رایجه، بیماری خیلی فراگیریه. ولی اگر بفهمی که ضرورت داره برای زندگیت که بندگی کنی، این از اینجا خیلی بالاخره پروبالت میریزه، خیلی رود کم میشه. میگی من دارم مثلا عاشقی میکنم، من دارم مثلا حق تو رو به جا میارم، در حالی که دارم اولیات نیازهای حیاتی خودم رو تعمیم میکنم. این احسنتم احسنتم لانفسکم، من یک کار خوبی میکنم برای خودم میکنم. درسته، خیلی تواضع تو آدم جا میفته. این سه تا راه با هم مغایرم نیستن ها، ولی ممکنه هر کدومش در یک کسی غلبه داشته باشه. اولیاء خدا از سر ضرورت زندگی میرن بندگی میکنن. خود ما محتاجیم برای گذران روزمره خودمون بیایم در خونه شما ذکر بگیم. شما همتون ذکر نگید در طول روز، صبح ذکر نگید، خدا کاراتون رو به هم میریزه. هر برنامه میخوای بریزی بریز، برو برنامه بریز. عرفت الله به فسخ العزائم. امیر المومنین علی علیه السلام میفرمد من خدا رو میدونی کجا شناختم؟ اونجایی که میاد برنامه آدم رو به هم میزنه، نقشه های آدم رو به هم میریزه، آدم تصمیم داره، تصمیم آدم رو به هم میریزه. خدا من هستم، ببین باید دم من رو ببینی، باید با من زندگی کنی. میفهمی؟ با عقل خودت هم زندگی کنی، عقل تو تعطیل میکنم هر جا اراده کنم. باید دم منو ببینی اول. امام رضا میفرماید خدا وقتی بخواد کسی رو وادار کنه به اینکه یه کار خطایی بکنه، عقلش رو تعطیل میکنه، کار خطا رو انجام میده، بعد عقلش رو باز میکنه. میگه من چرا این کارو کردم؟ من حله اون که میخواد اینقدر بالا سرت مسلطه، زندگی تو دست اوست. تا برنامه‌های کلی، اتفاقات جزئی تو زندگیمون، تا برنامه‌های کلی ما نیازمند به دین هستیم. انشالله یه روزی خواهید دید، یه روزی خواهید دید در همه جهان همه اندیشمندان برای برنامه ریزی زندگی فردی و اجتماعی و طراحی نظامات اجتماعی برای گردش امور زندگی همه خود رو محتاج دستورات دین میدونن، حتی اگر معتقدم نباشن، اعتقاد نمیخواد. شما مثلا رانندگی میکنی، از سمت راست حرکت میکنی، ماشین سوار میشی، ناشی از چه اعتقاداتیه؟ ناشی از یه سلسله واقعیت هاست. حالا در گوشی یکی دو تا کلمه من بگم، ما اینا حاشیه است، میتونید بعدن حذفش کنید. کلمه ارزش‌ها رو شما شنیدید، میگن اینها مسائل ارزشی هستن. این کلمه ارزش ما زیاد نداریم تو دینا. ارزش یعنی چی؟ و بقیه چیان؟ غیر ارزشی‌ها چیان؟ خب اونها یه سلسله واقعیت‌ها هستن. خب امور ارزشی مگه واقعیت نیستن؟ پدر بیامرز، اونا غیر واقعی هستن؟ یعنی بیای فوشی بده دیگه. میگه ارزشی منظورت غیر واقعی بودنشونه؟ خیالی هن؟ علکی هن؟ نه، یعنی معنوی هن. خب معنوی هن یعنی چی؟ یعنی تحت اراده علکی نعوذ بالله خداوند متعال هستن؟ یا اونم برای خودش قواعدی داره؟ اونم واقعیته. خب تو واقعیتشو نمیبینی فقط. اونم واقعیته. چه فرقی داره؟ وضو نوره، نور وضو روی وضو نوران الان نوره، این ارزشیه؟ یه گزاره ارزشیه این؟ نمیدونی گزارش واقعیه از عالم واقع. توکل به خدا نکنی خدا کاراتو خراب میکنه، این واقعیت نداره؟ این گزاره ارزشیه؟ یعنی چی گزاره ارزشیه؟ بدون بنزین ماشین راه میره، خب اینم گزاره. بدون بنزین ماشین راه نمیره، اینم یه گزاره ارزشیه دیگه. اگه از یه واقعیت مهم خبر نمیده، بدون بنزین که ماشین راه نمیره که، بدون توکل هم زندگی نمیچرخه. فرق بین این دوتا چیه؟ در اینه که اون توکل دیده نمیشه، بنزین دیده میشه، ولی در واقعیت بودنشون که فرقی ندارن که. چرا این رو اسمشو میذاری ارزش؟ آقا بکوبی به دیوار، این هم واقعیته. بدون ذکر ذهن تو باز نمیشه، بدون قضا هم ذهن تو باز نمیشه. هر کدوم یه تأثیری دارن رو ذهن تو، اینه جفتشون واقعیت هم. هر دو واقعیت هم. چه فرق داره؟ بعضی وقتا در طول 24 ساعت جسم شما، ذهن شما آمادگی برای دریافت علم بیشتر داره. همین ذهن و جسم شما هم بعضی وقتا آمادگی برای ارتباط با پروردگار عالم بیشتر داره. هر دوش واقعیته. واقعیت که شاخدم نداره، واقعیت واقعیته. هرچی رفت زیر میکروسکوپ حتما واقعیته؟ نه. این چقدر تفاوت هست بین فیزیک و جامعه شناسی؟ چقدر بین آزمایشگاه هاشون، بین بررسی هاشون، روش های مطالعه هاشون متفاوت هست؟ تفاوت وجود داره؟ این برای هم همینطور تفاوت وجود داره. اخیراً روانشناسا خیلی جلو رفتن، رفتن آثار دعا رو رو بیمارها به صورت تجربی کمی کردن، آزمایش کردن، یه چند نفر آوردن دعا کنن برای دو تا بخش بیماران سرطانی و ایدزی و بیماران لاعلاج. بعد به اون پخش پرستارا و بیمارا هم نگفتن، فقط اینا رو بردن، اینا رو دیدن، بعد اومدن گفتن برای این بخش الف، برای بخش ب نه دعا کنین، رفتن دعا کردن. بعد اومدن مقدار تعداد قرصایی که خوردن، مقدار بهبود، روندش، تسکین، هر چی دیدن، اینا یا بی‌دردتر مردن یا کمتر رنج کشیدن یا خوشحالتر بودن در طول مریضی یا مرگشون تأخیر افتاده یا بالاخره یه آثاری داره. کمیش کردن اینا رو رو ورقایی که پرستارا چندین بار تجربه کردن، گفتن آقا دعا اثر داره، دعا روی مریض اثر داره دیگه. این واقعیت دیگه، واقعیت. تو بلد نبودی تا حالا فهمید دعای مسئله ارزشیه بعد داروی مرحله واقعیه؟ نه، دعا هم یه واقعیت. آدم در متن واقعیات زندگی باید خدا رو پیدا بکنه، خدا رو ببینه. و بندگی و دینداری، یعنی رعایت مجموعه ای از قوانین واقعی که واقعیت هاشون البته خیلی عمیق‌تر، باثبات‌تر، فراگیرتر و نامرئی‌ترن، ولی اونا هم واقعیته. کلمه ارزش علکی نذار براشون، اینا مسائل ارزشیه. زد کوبید سینه دیوار با کلمه مسائل ارزشی. حتما علمم اختصاص میدی به مسائل غیر ارزشی، یه چیزی که مسائل ارزشی هم از علم خارج میشن و یه چیز دیگه. این حالا حاشیه ایست که اینجا ما کنار گذاشتیم. بله، یه روزی بشریت میرسه به اینجا و الان داره میرسه که ما به ضرورت زندگیمون باید بندگی کنیم، زندگی فردی، زندگی اجتماعی. به ضرورت زندگی اجتماعی بندگی کنیم، میرسن به ولایت. سازوکار ولایت یک سازوکاری است که نشون میده زندگی اجتماعی اینجوری سامان پیدا میکنه. حالا سازوکار ولایت چیه؟ جمعیت بر حکومت نمیتونه نظارت بکنه، مردم بر هیچ حکومتی نظارت تام نمیتونن داشته باشن. این تو دموکراسی تجربهش و تو مباحث نظریش اثبات شده است. نیاز نیست زحمت بکشیم در این باره صحبت کنیم. با تیمور و دیگر اندیشمندان غربی انقدر تو این زمینه حرف زدن که آدم خسته میشه بخواد لیست اسامی اینا رو بگه. میگن مردم که رأی میدن، میگید نظارت مردم، نظارت مردم که امکان نداره بر یه شورای شهرشون، بر مملکتشون نظارت بکنن. از طریق کی؟ چه تضمینی داره اون رأی مردم رو دنبال بکنه؟ هم تجربهش هست، تو جهان میبینید همیشه همه دموکراسی ها حکومت اقلیت بر اکثریته. این دیگه الان دارن تو خیابون هم دارن داد میزنن. هم نظری میشینی محاسبه میکنی، عقل درست درمونی داشته باشه کسی میگه. بعضی ها انقدر نادانن میگن مطبوعات رکن چهارم دموکراسیه. ببخشید این مطبوعات توسط کیه داره میشن؟ بازم پول داره. تجربه جهانیشو شما نگاه کن، یکم تجربی صحبت بکنیم، خیال بافی صحبت نکنیم، الکی چیزایی رو مثلا مطلق ارزش نکنیم. واقعیت آمار مطبوعات تو جهان اکثرش مال صهیونیست‌هاست، مطبوعات و دیگر رسانه‌ها. و اینا کجا مطبوعات ابزاری هستن برای نظارت مردم بر قدرت؟ برعکس شده، مطبوعات و رسانه‌ها ابزاری هستن برای فریب مردم و کشوندن اونا تحت قدرت. و اگر مطبوعات و رسانه‌ها نباشن، انتخاباتی چه کار مسخره است؟ انتخابات معنا نداره. توی جمعیتی بیشتر از چند میلیون نفر انتخابات معنا نداره بدون مطبوعات. پس همیشه انتخابات توسط قدرت‌ها برگزار میشه و همینی که هست می‌بینید دیگه تو همه جهان. فاطمه‌مور میگه دیکتاتوری مدرنه، اشرافیت مدرنه. ظاهری بهش دادن. مردم اینو می‌فهمن. خب بعد چیکار کنیم؟ آقا بیایم تو دیکتاتوری سنتی قرار بگیریم، خب اونم بده. دیکتاتوری مدرن اونم بده. چیکار کنیم؟ یه نفر از آسمون بیاد. زندگی نمیچرخه خیلی از این. هر کی نمیفهمه. اصل ضرورت زندگی باید تو برسی به امامت، به ساختار سیاسی جامعت. مگه دین چی میگه؟ دین همینو میگه دیگه. خداوند متعال میفرماید من حیات اجتماعی شما رو یه جوری خلق نکردم شما با هیچ قاعده‌ای بتونی بدون من ادارش بکنی. اینجا ما توکل کردیم به خدا به خاطر شخصیت ایمانی او و گفتیم خدایا چون دستور توه ما یه همچی آدمی رو بگذاریم بقیهش رو تو تضمین میکنی. خدا حضور داره تو حکومت ولایت فقیه. ما میتونیم میگیم اینجا بقیهش رو توکل کردیم به خدا. تو آمریکا چی میتونم بگم؟ هیچ. راه نداره، حقوقی راه نداره. بخواد کار سیاسی بکنه تمام نظامات حقوقی رو میتونن دور بزنن. کدوم سیستم دموکراسی اگر بخواد صاحبان قدرت و سیاسیون بخوان سیاست بازی بکنن نمیتونن نظامات حقوقی خودشون دور بزنن؟ میتونن. این آب خوردن الان دور زدن تموم شد رفته، الان تو دور برگردونن، بعد از دور برگردونن برمیگردن. این میشه که دیکتاتوری میشه دیگه. هرچی مردم رأی میدن. اومده تو ایتالیا تو تظاهرات تو تلویزیون میگفت رؤسای سیاسی ما همه گرگن، پلنگن، ما هر چی رأی میدیم گرگا و پلنگا حاکمن. همه مردم راه حل ندارن، والله میریختن تیکه پاره میکردن اینا رو. با ولایت فقیه هنوز آشنا نشدن اینا. هی میخواد ولایت فقیه رو با دموکراسی مقایسه کنه و عیباشو بگیره. تو اول عیبای دموکراسی رو بفهم، خجالت میکشی لفظشو بر زبانت جاری بکنی. علامه طباطبایی میفرماد جنایات دموکراسی از دیکتاتوری بدتره. ذیل تفسیر آیه 200 سوره آل عمران برو بخون مفصل، صفحات طولانی. ما یه زمانی تدریس میکردیم دانشگاه، هر دانشجوی غیبتی داشت، کمبودی داشت، نمیخواست، بالاخره میخواست یه جوری با یه تحقیق جبران بکنه، میگفتیم برو این قسمت تفسیر المیزان رو خلاصه کن بردار بیار. بعد میومد میگفت اینو المیزان علامه طباطبایی 50 سال پیش گفته، خیلی بحث به روزه. حرفایی که ایشون درباره دموکراسی زده الان شما به عیان میبینید، که 10 سال پیش اینا رو واقعا نمیتونستی ببینی، الان واضح داری میبینی. چه علامه ذهنی داشته. علامه شهید مطهری خوب فرمودن تفسیر المیزان رو 100 سال بعد میشه فهمید. واقعا من هر سال این نکاتی رو تو المیزان به دست میارم، یه جاهایی میگم علما میگن حرف نوعی بود، میگم این مال تفسیر المیزانه. تفسیر المیزان ساده نیست، عنایتی خدا به ایشون کرده، مخصوصا 10-12 جلد اولش. آیه جوادی آملی میفرمودن 12 جلد اول، 12 جلد رو به ترجمه فارسیش من میگم، بلا باید بگیم 6 جلد اول. چه قوقایی کرده علامه اونجا. مردم به ضرورت زندگی میفهمن که باید بله اینجوری. مثلا یکی از مصادیقش رو بگم، ولایت فقیه رو گفتم، یکی از مصادیقش امر به معروف و نهی از منکره. امر به معروف و نهی از منکر یک سبک زندگیه. یعنی شما میگید همه بار کنترل رفتار ناهنجار رو به پلیس و قوه قضاییه نباید داد. این 10 تا ایراد داره، 10 تاش ایناست. نگاه کن آه. پخش که بکنیم تو مردم 10 تا حسن داره، 10 تاش ایناست. شما میخوای زرتشتی باش، مسیحی باش، لائیک باش، هر چی باش، رفتارهای ناهنجار توسط نهی اون از منکر عمومی باید کنترل بشه. هیچ قوه قضاییه نمیتونه جامعه رو بی هزینه با کمترین هزینه سالم اداره بکنه. حالا رفتار ناهنجار چیه؟ دینیه یا غیر دینیه؟ هر چی که هست، اصلا هر چی هست. الان کلاس‌های شما تو دانشگاه بد اداره میشه وقتی که کنترل کننده حضور و غیاب فقط نظام آموزشیه. دانشجوها به هم دیگه نمیگن که چرا دیر اومدی، دیر میای کلاس رو خراب میکنی. این سیستم هزینش زیاده، بهره‌وریش کمه. دانشجوها وقتی در رودرواسی هم دیگه قرار نمیگیرن، در تربیت شخصیتشون آثار منفی به جا میگذاره. پس فردا که مدیر یا مدیر کل یا دانشمند خواستن بشن، آثار سوء خودشو نشون میده. بالاخره میخوای این دانشمند بشه یا نه، دانشمند تر بشه یا نه؟ شما فکر کنید استعداد ایرانی جماعت اینیه که الان ما داریم؟ با اینکه از نظر علمی اینقدر پیشرفت کردیم، استعداد ایرانی ها اینجوریه؟ استعداد ایرانی ها اینجوریه که یه دونه دانشگاه شریف و امیر کبیر باشه تو این مملکت 70 میلیونی ایرانی جماعت؟ اینه استعدادش؟ شما هنوز دینداری نکردی ببینی استعداد ایرانی. اصلا استعداد یعنی چی؟ دین و دخالت ببینید چه خبر میشه. استعداد ایرانی جماعت اینه که تو از دانش آموزاش این تعداد دانشجو بیان بیرون، از این دانشجوهاش این تعداد دانشمند بیان بیرون. این خیلی الان تو فکر کردین چرا ندید بدید بازی در میاریم. ما کف استعداد ایرانی میتونه فوق‌العاده تر از سقف استعدادهای جهانی باشه. اینا رو برید با محاسبه در بیارید. زندگی آقای دکتر حسابی رو برید مطالعه بکنید، ایشون چه نخبه‌ایه مثلا بعد تونست این کارا رو بکنه. می‌بینید بسیاریش برمیگرده به سبک زندگیش، به سبک زندگیش که هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم داشته باشیم، ناشی از اون سبک زندگیه. شما اگر روح تو رها نکنی از خیلی از گرفتاری ها دانشمند نمیشیم. حالا برگردیم تو امر به معروف از منکر، مثال اونو تموم بکنیم. امر به معروف از منکر یه طرح برای زندگی کردن، یه طرح، یه مدله، بیشتر جواب میده. اصلا شما میخوای مال هر دینی باش، هنجارات هر چیزی هست، امر به معروف از منکر مال حجاب و قمار و شراب و روزه و نماز که نیستش که. حالا هر رفتار ناهنجاری، یعنی اصطلاحات جدید استفاده کنیم که غیر ارزشی باشه، چون علیه ارزش ها صحبت کردیم دیگه، خودمون ها کلمه های ارزشی استفاده نکنیم، گول نزنیم خودمون رو. یه سبک زندگیه. الان یه سبک مدیریت میتونه تو دانشگاه شما تعریف بشه که تو این بار فشار مدیریت و آیین نامه ها یه بخشیش بیاد رو دوش امر به معروف منکر. چی میشه؟ بنده رفتم در میان یک جمع از ضد انقلابان محترم سخن پراکنی کنم، راه ندادن. گفتن نمیشه طلبه آخون بیاد بین ما. یه دو ماه پیش رضا نیم پهلوی اومده بود، حالا شما را بدیم سراتمون به هم نمیخونه، ما هم شما. گفتم حالا اجازه بدید ما یه جوری صحبت کنیم، بالاخره ما هم بیام نظر خودمون رو بگیم. من دوست دارم من نزدیک با شما صحبت کنم، با رفقاتون و اعضای همه این گروهک های تروریستی و غیر تروریستی و نیمه تروریستی اونجا بودن. بعد گفتن نه آخه نمیشه، با چه رویی بگیم فلانی اومده صحبت کنه؟ گفتم موضوع مثلا مطرح، نیم ساعت نشستیم سر موضوعات، آخر سر توی یه موضوعی به نتیجه رسیدیم. گفتم میخواید بگیم که توی حوزه علمیه قم چجوری یه نفر مرجع تقلید میشه؟ گوها این جالبه. گوها همینو میام گزارش رو میدم. البته ما رفتیم یه چیز دیگه گفتیم، ولی اینم گفتیم، هم یه چیز دیگه گفتیم همینو گفتیم. اونجا رفتم توضیح دادم سیستم انتخاب شدن یه استاد رو. اونجا یه استاد چجوری میاد رو؟ از تعداد آزاد طلبایی که میرن سر درسش. کی حضور غیاب میکنه؟ هیچکی. کی این تعداد رو تعیین میکنه؟ هیچکی. چند تا درس رو امتحان میکنه میگه این بهتره. خود به خود بعد از چند سال بهترین درس ها و قوی ترین درس ها خودشون نشون میدن. بعد کی تعیین میکنه که آقا بعد از این استاد بزرگوار استاد بعدی کیه؟ هر کی از طلبه ها بیشتر اشکال کرد، اشکالاش منطقی بود، تونست رأی این استاد رو عوض کنه و بعد خودش شروع کرد به درس خوندن، طلبه های ضعیفتر از اون طلبه های قویتر میپرسن بریم درس کی؟ میگن فلانی که درس خارج شروع کرده. اون وقتی که اشکال میکرد به استاد، استاد رأیش تغییر میکرد با اشکال ایشون. این میشه ملای جمع. باید حافظش رو سر کلاس نشون بده، نه تو امتحان. مدرک مثلا، مدرک معنی نداره تو حوزه. حالا برای کارهای حقوقی یه چیزایی درست کردن، مدرک معنا داره. حافظه داری؟ اینجا بگو دیگه، بگو ما داریم میشنویم. طبیعی ترین نظام. آقا یه کسی دیگه نتونست درس بده، خب دیگه خداحافظ شما دیگه. حالا این نگرش داریم به عنوان عضو هیئت علمی و هی باید همه بقیه بنن اینشون اجازه بگیرن، معنا نداره. تو شما دیگه الان درست کسی نمیاد. احترام، برادری، تخم چشم مایی، فدات بشیم الهی، خلوص، معنویت، شما ممکنه همه جلوتر باشی. بعد اونجا من بهشون میگفتم که آیا این سیستم آزاد ارزیابی علمی و حاکمیت دانش توی دانشگاه های غرب هست؟ میگفتن همون ضد انقلاب های محترم میگفتن نه. به همین دلیل میگم محترم. اصلا سیستم زندگیه، بحث این حرفا نیست. دینو بیار تو زندگی. وقتی من شما بگم بعضی از دانشگاه‌های غربی شروع کردن از سیستم قدیم حوزه که الان کم کم گفتم داره از بین میره، تو سطوح بالا همینه ها، اوائل حوزه سیستم‌های کمی خراب پروب شده، ولی بخش‌های بالای حوزه بازم همونه. هیچ کی تعیین کننده نیست، علم، فقط علم تعیین کننده است. یه ده از بچهای دانشجو من برده بودم با خودم قم، یه زمانی مسئول نهاد دانشگاه هنر بودم، گفتم بریم. رفتیم درس خارج رو تماشا کردیم. گفتم الان ببینید این مرجع تقلید میاد اینجا درس میده، همه میبینید پیرمردا هم دستشو میبوسن، احترام میگذارن. حالا اگه بذاره یعنی چه احترام؟ شما فکر نکنید اینجا هر کی ریشش سفید میشه میره اون بالا میشینه. یه کمی بشینید ببینید این چقدر حافظه داره. بچه‌هایی که اصلا سر در نمی آوردن میگن بابا اینا کیان؟ چند جور حرف زد ثابت کرد، بعد شروع کرد خراب کردن، بعد شروع کرد اونو علیهش صحبت کردن. میگم اینا هر کی این توان علمی رو نداشته باشه که نمیتونه اون بالای درس خارج بشینه. درس خارج یه تسلط عجیب غریب میخواد، قدرت جنبندی فوق‌العاده. لذا بعضی از استعدادهای متوسط میرن تو حوزه چی در میان بیرون. البته بازم میگم نقص‌هایی تو سیستم حوزه هست، نه اینکه حالا بگم خیلی ایده‌آله. دانشگاه هم تو بسیاری از سیستم‌هاش چاره‌ای نیست فعلا. آقا حجاب رو بگیم آقا اینا هنجارهای محیط علم و دانشه. تو محیط علم و دانش که نمیشه هر رفتاری رو انجام داد، به علم ضربه میزنه. زندگی اگر بندگی، اصول دین اگه بیاد تو زندگی، موجب گردش زندگی میشه. و الا زندگی بدون بندگی و دین قفل میشه اصلا. خدا یکم میخواستم عامیانه صحبت کنم، آخه بعضی از کلمات آلمانه جواب نمیده اینجا. من میگم خدا حکیمه، شما بار معنایی لازم رو ازش درک نمی کنید. میخواهم میگم خدا زرنگه. میگفت آدم زرنگ یه جایی نمیخواه آب زیرش بره، میره یه جایی بلندی میخواه. خدا زندگی رو یه جوری طراحی نکرده تو بتونی بدون او ادارش بکنی. یه دزدگیری گذاشته تو ماشین برای اینکه حال تو بگیره، اولش ماشین رو میتونی روشن کنی، میگه الان 500 متر جلوتر ریپ میزنه، 600 متر جلوتر وای میسته، دیگه خودشو بکشه، الان برو سر اون چهار رو بگیرش. اینجوری طراحی کرده زندگی رو. بعد خودش هم فرموده من این 500 متر رو فرصت دادم، من یه مدتی مهلت دادم این ادامه پیدا کنه، بعد یقش رو میگیرم. گول نخورن، فکر نکنم اینا میتونن کار پیش ببرن، یه مدتی فرصت دادم، صبر کن الان جواب میده. دزدگیرش اینجوری نیست نتونی ماشین رو را بندازی، عیب دزدگیرش اینه. اگه اینجوری بود الان همه تو مسجد بودن، تمام ضد انقلاب های محترم. الله اکبر، شما نماز نمیش پیش نمیره، کارا پیش نمیره. میگه نه یه کمی برو جلو، برو بی من پیش میره، برو جلو، برو یه کمی پات باز بشه. بعد میفرما نگاه کن الان ریپ میزنه، الان وقتشه که جهان تو تمدن غرب داره ریپ میزنه. ما باید از ضرورت زندگی به بندگی برسیم. توی تغذیه، توی روابط اجتماعی، تو بحث خانواده، تو بحث خانواده خیلی مثالای روشنی هست. آقا جون شما نگاه حرام بکنی، امکان لذت برید از امور جنسی کاهش پیدا میکنه. امکان لذت برید از امور جنسی کاهش پیدا بکنه، این عوارض داره. 20 تاشو میتونی روی دیوار بکشی. با یه تجربه میدانی، بررسی روانشناختی توی جامعه هم راحت اینا نتیجهشو میتونید در بیارید. 2000 به خدا ایمان و دین و خدا و پیغمبرم نمیخواد. راهی راحت. اینقدر تو فیلم ها جوانای مذهبی که سرش میزه پایین به نامحرم نگاه نمیکنه، رو مسخره میکنه. چرا مسخره میکنه؟ نمیفهمه دیگه. بحث ارزشی نیست. اینکه نگاه نمیکنه به نامحرم بحث ارزشی نیست. مثل یه جوونی که میره بدنسازی، مسخره باید بکنی اینو؟ هر کس میتونه بره بدنسازی. نگاه حرام هم همینه. شیطان در درجه اول دشمن دنیای توه، میدونی اینو؟ دشمن معنویت تو نیست، دشمن خود توه، نمیخواد بذاره زندگی کنی. لذا خداوند متعال فرمود وقتی گناه کرد عیباش پیدا شد. شما هر چی غیر متدینانه زندگی کنید، سیستم ها غیر متدین باشه، هی عیبای ما رو نشون میده به جای اینکه حسنای ما رو نشون بده. ما باید اینجوری به ضرورت بندگی برسیم، اینجوری به ضرورت دینداری برسیم. دین یه ضرورت حیاتیه برای زندگی فردی انسان، برای زندگی اجتماعی، برای زندگی خانوادگی. نمیشه بدون دین اصلا زندگی کرد. دستورات دین دو بخشن. دستوراتی که منهای ارتباط با پروردگار عالم هم زندگی انسان رو راه میندازه. فرمان ربا اقتصادتون رو نابود میکنه. شما میتونی اصلا کافر و ملحد باشی ولی ربا رو حذف کن، اقتصاد رونق میگیره. سحرخیزی بالاخره طول عمر سلامتی به انسان میده. خب شما ملحد هم باشی این دستور رو اجرا کنی، سحرخیز باش تا کامروا باشی. بخشی از دستورات دین اینجوری هست، یعنی بدون نیت قربت الله، که اون نیت قربت الله هم یه بخش واقعی یا اسم ارزشی روش نگذاریم، میتونی این کارا رو انجام بدی بری جلو. بخشی از دستورات دینی مستقیما با پروردگار عالم ارتباط داره، اونها هم همه واقعیت دارن. آیه قرآنشو دیشب برات خوندم، دوباره تکرار میکنم، شما درس میخونید با نیت قربت الله یا بدون اون؟ شما هر موقع متوجه شدید درس خوندن با نیت قربتن الله که کار سختیه چون فواید مادیشو داری میبینی، با نیت قربتن الله راندمان علمی تو رو افزایش، راندمان تحصیلی تو رو افزایش داد، اون وقت به دلیل زندگی بندگی کردی و الا احتمالا منت بذاری سر خدا اگر قربتن الله برای یه کارت بگی. عجب و رگه هاشو ببین، نمیتونی جلوشو بگیری. میشه مگه؟ میشه؟ خدا سیستم ذهن انسانو، سلولای مغز تو با تو دشمن میشن نیت قربت الله نداشته باشی. سلولهای بدنت با تو دشمن میشن، ذرات عالم با تو دشمن میشن. تو چجور امکان اجازه حیات میتونی پیدا کنی تو این دنیا؟ فقط مشکل همون دزدگیره است که یه دزدگیری سر ماشین نصب کرده 500 متر اونورتر خاموش میکنه. همینه دیگه، حالا اون برشو نمیبینه دیگه، برو باش. اینا کسانی هستن که از عقل و تفکرشون نمیخوان استفاده کنن، منتظر ظهورن، بعد از ظهور ایمان میارن. ولی بناس قبل از ظهور یه مردمانی بیان، یه جامعه‌ای بیاد اینو اثبات کنه. چرا اینا اینجوری شدن؟ رو ذرات سلول‌های وجود تو تأثیر میگذاره. حالا بعد مثلا دانشمند ژاپنی بیاد بگه که مثلا سلول‌های آب چی؟ سلول که نمیشه گفت، مولکول‌های آب تغییر پیدا میکنه شکلش اگر ذکر خدا کنارش بگی. این دیگه شد مسئله فیزیکی. بفرمایید، من اصلا به صحت و سقمش کاری ندارم. اگر اینو کسی اثبات نکنه از نظر تجربی، مگه میتونه کسی انکارش بکنه از نظر تجربی؟ مگه خدا حرفش در جهان واقعیت نداره؟ بدون خدا نمیشه زندگی کرد. صبح ذکرتو بگو به سر درس، نیت قربت الله داشته باش. اینا که اینجوری زندگی میکنن، تازه از اون به بعد کم کم، اولش نبازم 500 متر جلوتر تازه متوجه میشن که ماشینو با نیت قربت الله شروع میکنید، تازه از 500 متر به بعد چه اوجی میگیره قدرت و شتابش. دستورات دینی دو جورن، بعضیاش آدم هر چی نگاه میکنه واقعا دیگه ربطی به زندگی ما ندارن، اتفاقا اونا خیلی ربط دارن به زندگی، مثل نیت قربت الله. وقت من به پایان رسید، بذارید در این باره توضیحاتش رو انشالله فردا شب خدمت شما بدم. دیگه نیت قربت الله رو برای آباد شدن زندگیتون کنار نذارید. فرمود یا عبازر برای خور و خوابت هم نیت کن و الا مانند بهائم خواهید بود. انسان میتونه چجوری باشه؟ خیلی فرق داره. یکی از دلایل این روزه ها و این غم ها اینه که، گریه های ما اینه که ما نمیدونیم چه خاکی به سر بشریت شده با شکسته شدن در خانه امیرالمؤمنین، ولی فطرت ما انگار داره بهمون میگه گویی خیلی مصیبت وارد شده، فقط یک بازوی ورم کرده و پهلوی شکسته داستانش نیست. بشر چجوری میتونسته زندگی کنه؟ از چی محروم شده؟ از چی محروم شده؟ اونو به صورت انگار ناخودآگاه میفهمیم، ضمیرمون انگار حسش میکنه. لذا هر سال فاطمیه میاد، محرم میاد، آه از نهاد تو بلند میشه. انگار فطرت آدم میفهمه چه فاجعه‌ای به وجود آمده اون وقتی که در خانه علی رو شکستن. حضرت زهرای اطهر گریه میکرد، علت گریه‌هاشو نمیفهمیدن. آقا چرا ایشون گریه میکنه؟ میگفتن یا علی بگو فاطمه یا روز گریه کنه یا شب، خسته شدیم. نمیدونم برای چی گریه میکنه، ولی اون میدونه، مادر دیگه میفهمه. میگه بچه های منو از چی محروم کردید؟ مثلا شما رو بیان از مثلا دانشگاهی به این عظمت محروم کنن، ببرن تو مثلا نهضت سواد آموزی، مادرتون چقدر ناراحت میشه، خودتون چقدر ناراحت میشی. بشریت به حد اقل اکتفا کرد. وقتی که تناب بستن امیر المؤمنین رو روی زمین کشیدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها کمربند علی رو نگرفته بود، شماها رو بغل گرفته بود، انقدر زود دستاش زدن تا بچه هاشو ازش گرفته. ابی نداره. بعد از ظهور آقامون اینا رو میفهمیم. تازه من به شما بگم بعد از ظهور حضرت جلسه روزه برگزار میشه، آقا خودشون نشسته باشن روزه خونا، بیان مادر مادر بگن، مردم عشق بریزن، تازه اون موقع همه میفهمن برای چی باید گریه کنن، مردم از چه زندگی محروم شدن. مادر، یه عبارتی داره حضرت زهرا در دفاع از فدک، عبارت عمیقیه. حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر از او عارف ما نداریم، تنها عارفی است که جبرئیل امین میاد وحی بر او نازل میکنه. آخه کدوم عرفا اینجوریان؟ فوقش دیگه پیشرفته هاشون با الهام دیگه، با شهود قلبیه. جبرئیل امین وحی نازل میکرد. یه چیزای عجیب غریبی داره از زهرا. ایشون حرف ساده میزنه، حرف سطحی میزنه. اومد برای فدک فرمود چرا دارید بچه های منو از این روزی محروم میکنید؟ بچه ها فقط منظورش حسنین نبودن، فدک رو گرفتن، همه شماها رو از خیلی از روزی ها محروم کردن. فدک یه نمونه بود، همه شماها، به همین دلیل شما اینقدر تعلق خاطر دارید. مادر شما بازوش شکسته شده، برای شما رفته بود قضا درست بکنه ها. ببین اینو جان شما متوجه میشه، اینو جان شما متوجه میشه. مادر انشالله یه روزی با رمز یا زهرا پای رکاب مهدی فاطمه قیام میکنیم، انتقام اون سیلی رو میگیریم. فرمود ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذارد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آی